بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 515 سوره مبارک فتح هستیم. آیه پایانی این سوره رو در این جلسه توفیق داریم مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. آیه 29. طبق روال پس از اتمام سوره یک جمع‌بندی با رویکرد راهبردی نسبت به تمام سوره خواهیم داشت. در بخش پایانی جلسه گذشته این مطلب مطرح شد که خدای متعال رسالت اسلام رو جهانی تعریف کرد و به شکل غیر مستقیم به مسلمانان گفته شد که از فکر مکه خارج بشید، اون امریست که محقق شده، شما باید اون رو فرض بکنید، شما به فراتر از اون فکر بکنید، به فکر گسترش جهانی اسلام باشید، به دنبال این باشید که تنها فرمان حاکم بر جهان فرمان خدا باشه، تنها اطاعتی که مردم در دنیا می کنند اطاعت از خدا و دین خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، اطاعت از رهبران الهی باشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاده. برای چی؟ لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. هر دین مجموعی از نظامات هست، مجموعی از دستورات هست که میخواد توسط مردم اطاعت بشود و اون قانون اصلی که در دین اسلام خدا هست، او متقابلن پیروان را و مردم مؤمن را حمایت می کند و هموست که در روز قیامت نیز ثواب و عقاب دست اوست، پاداش و مجازات دست اوست. این در آیه پایانی جلسه قبل مطرح شد. حالا در این آیه 29 این سوال پاسخ داده می شه که چگونه ممکنه که مسلمان ها بر جهان مسلط بشن، چگونه ممکنه که دین اسلام بر همه ادیان دیگر غلبه بکنه، چطور میتونه یک امت نوپا به استقلال برسه، یک دولت، یه دولت اسلامی چگونه میتونه به استقلال برسه. راهبرد گسترش جهانی اسلام اینجا معرفی میشه. این راهبرد، راهبرد عبودیت هست، راهبرد ربوبیت هست، راهبرد پذیرش رهبری الهی است. رهبر الهی دارن مسلمان ها، کتاب و قانون الهی دارن، امت میشن، یه امت واحده قوی که ربوبیت خدا رو قبول دارن، طبق دستورات خدا حرکت میکنن، عبودیت خدا رو سرلوحه کار خودشون قرار میدن، فقط خدا رو اطاعت میکنند و از دستورات خدا اطاعت میکنند، توأم با مسئولیت، مسئولیتی که با رویش های جدید و گسترش دائمی همراه هست. خب در واقع در آیه 29 ما با مراحل جامعه سازی و گسترش امت اسلامی و جهانی سازی اسلامی مواجه هستیم و جالبتر این هست که خدای متعال می‌فرماید که این اوصاف در تورات و انجیل برای شما ذکر شده است، یعنی تورات و انجیل هم معید این مسئله هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعن سجدی یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یوجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. خب چنان که پیش از این عرض کردیم، وقتی که صلح نامه حدیبیه قرار شد که نوشته بشه، نماینده قریش با دو تا مطلب مخالفت کرد. یکی این بود که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله فرمود که به حضرت امیر که کاتب بود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده قریش سهیل ابن عمرو گفت که نه، ما خدای رحمان و رحیم را نمیشناسیم، ما رحمان و رحیم را نمیشناسیم، بعد بنویسید بسمک اللهم. حضرت فرمود خیلی خوب، بنویس بسمک اللهم. مورد دومی که مخالفت کرد این بود که حضرت فرمود بنویس محمد، این توافق نامه‌ایه که بین محمد رسول الله و طرف قریش سهیل ابن عمرو میخواد امضا بشه. دوباره او مخالفت کرد که نه، ما تو رو به عنوان رسول الله قبول نداریم، بنویسید محمد ابن عبدالله که پیامبر هم قبول کرد. حالا این آیه داره اون رو نقد میکنه، یعنی محمد رسول الله هست، چه در موافقت نامه صلح حدیبیه نوشته بشود چه نوشته نشود، محمد فرستاده خداست، مسلمانان بدون رهبر نیستند. اما امت اسلامی دو تا ویژگی دارن. یک، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با محمد هستند در برابر کافرانی که با مسلمانان دشمنی می کنند اینها سخت گیرند، اینها قاطعند، اینها اشداء جمع شدیده، یعنی بدون ملاحظه هستند، اما در میان خودشون رحما هستند، مهربان هستند. جامعه اسلامی جامعه است که بر اساس رحمت و شفقت و مهرورزی و مهربانی بنا میشه، در ارتباط با دشمن بر اساس عدالت عمل میکنن. اگر کفار دشمنی کنن با مسلمان ها، خب معامله دشمن میشه دیگه با اونها کرد، یعنی با دشمن که نمیشه که شما مهربانی بکنه دیگه، دشمن دشمنه، با دشمن باید هوشمندانه برخورد کرد و شدید و قاطع برخورد کرد. و اگر کافران، نه، افرادی باشن که با مسلمان ها مسیر دشمنی رو در پیش نگیرند، خب با اونها بر اساس مسالمت عمل میشه که در سوره مبارکه ممتحنه انشاءالله در آینده خواهیم خوند. خب غیر از این ویژگی که امت اسلامی دشمن شناس است، در برابر دشمن قاطعانه می ایستد و دوست شناس است، در درون جامعه اسلامی مهربانی حاکم هست، با یکدیگر مهربانند، غیر از این دیگه چه ویژگی هایی دارند؟ تراهم، ای پیامبر، ای محمد، تو مسلمانان را می بینی که رکعن سجدن یبتغون من فضل الله و رضوانا، اینها در طلب فضل و رضوان الهی هستند، پیوسته رکعن سجدا در حال رکوع و سجود هستند، در برابر خدا متواضعند، اهل نمازند، پیوسته اینها رو میبینی که اهتمام دارن به نماز، در طلب فضل و رضوان خدا هستند با محوریت رکوع و سجود، با محوریت نماز. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، سیما یعنی نشانه، نشانه ایمان اونها در چهره هاشون، در صورت هاشون از اثر سجده نمایان است. وقتی اینها رو میبینی، قیافه‌ای که دارن، چهره‌ای که دارن، این چهره چهره یه انسان مؤمنه، چهره یک انسان متواضع، چهره یک انسان خاشع هست، نه چهره یک انسان متکبر، نه چهره یک انسان لجوج. ذالک مثلهم فی التورات. این توصیفاتی که گفتم، خدای متعال می‌فرماید ذالک مثلهم فی التورات، این اوصافی که گفته شد اوصاف مؤمنان است در کتاب تورات. در کتاب تورات مؤمنین این گونه وصف شدند. اما یک مثلی و یک وصفی هم برای این مؤمنان در انجیل آمده، و مثلهم فی الانجیل، و توصیف مؤمنان در انجیل چنین است. در انجیل گفته شده که یک جامعه ایمانی کزرع، مانند یه زراعته، مانند یه کشته هست. کشاورزی میاد مثلا گندم میکاره، خب نهال میکاره، مثل یه کشته هست، مثل یه که به اصطلاح زراعته. اخرج شطئه، وقتی که این گندم ها رو مثلا این کشاورز میکاره، این نهال ها رو میکاره، این تخم ها رو زیر خاک پنهان میکنه، اخرج شطئه، بعد از مدتی شما میبینید که شطع این تخم از خاک بیرون اومده. منظور که یعنی جوانه زده، شطع یعنی جوانه زدن. اخرج شطئه، مانند زراعتیه که بیرون آورده جوانه هاش رو. خب پس از مدتی فازرهو، میبینید که این جوانه تقویت شده، قوی تر شده، بزرگتر شده. فستغلظه، فستغلظه یعنی ستبر شده، مقاوم شده. فستوا علی سوقه، این ستبر شدن، بزرگ شدن تا جایی ادامه پیدا میکنه که میبینید این گیاه، این دانه بر ساقه خودش راست وایستاده. فستوا علی سوقه، قد کشیده و دیگه این ور اون ور نمیفته، له نمیشه، خودشو تونسته راست بگیره. یوجب الزرا، وقتی که کشاورزان این وضعیت رو میبینن برای محصول خودشون، شادمان میشن، در شگفت میشن. یوجب یعنی تعجب، تعجب توامه با شادمانی. یوجب الزرا، کشاورز خیلی خوشش میاد، لذت میبره از این محصول وقتی میبینه که اینجور این محصول رشد کرده، بزرگ شده و آماده بهره برداریه. جامعه اسلامی هم اینطوریه. اول پیامبر بود، پیروانی نداشت، بعد به مرور یکی یکی پیروان اضافه شدن. شرایط خفقان مکه در اثر فشارها و شکنجه ها و توطئه ها آمدن، هجرت کردن به مدینه، به یثرب. اینجا شد مدینه النبی، پایتخت دولت اسلامی. جامعه تشکیل شد، دولت تشکیل شد و هی همینجوری رشد و نموش بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا الان که دیگه روپای خودش وایستاده. همون مشرکانی که تا دیروز اینها رو قبول نداشتن، امروز هم اونها مجبور شدن که بیان و مسلمان ها رو به رسمیت بشناسند و صلحنامه حدیبیه رو امضا بکنند، و به این خاطر که اینها گرفتار خشم شدن. خشم کفار از اینه که امروز جامعه اسلامی به استقلال رسیده، دولت اسلامی دولتی قوی و روپای خودش ایستاده. لیغیظ بهم الکفار، اگر این لیغیظ بهم الکفار نمی اومد، خب تطبیق اون مثال بر جامعه اسلامی یک کمی سخت می شد. همه این رشد باعث شده که کفار خشم بگیرن نسبت به این استقلال و شکوفایی جامعه اسلامی. اما چه می شود کرد که وعده خدا همینه، وعده خدا نصرت خداست نسبت به کسانی که دین او رو یاری بکنند. سنت الهی اینه، خدا می فرماید که شما دین خدا را یاری کنید، من شما را یاری می کنم. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. الله مولا و یار و یاور مؤمنان است، در حالی که کفار مولا و یار و یاوری ندارند. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. خدا وعده داده است کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، منهم از این مؤمنان، چی وعده داده؟ وعده مغفرت داده، وعده آمرزش داده و وعده پاداش عظیم داده. پاداش عظیم خب در آخرت، در دنیا هم که سنت الهی نصرت مؤمنان هست، به شرط این که البته مؤمن باشن. خب این هم از آیه 29 و اتمام این سوره مبارک. اما یه مروری داشته باشیم بر سوره فتح. پیام سوره فتح همون آیه اول بود، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا. ای پیامبر، ما برای تو گشودیم مشکلاتی رو که داشتی، موانعی که بر سر راه رسالتت بود، اینها رو همه رو باز کردیم، همه قفلها رو باز کردیم. اونم چه فتحی، فتح المبین، فتح المبین. خب خود این از نوآوری های این سوره هست. تا اون زمان و بلکه تا امروز خیلی ها پیروزی ها رو در پیروزی های نظامی میبینن، جنگی بشه یه طرف بر طرف دیگر پیروز بشه میگه این فتحه. اما در این سوره خدای متعال به یک اقدام نرم گفته فتح و پیروزی، اون هم فتح المبین، که ما امروز که به گذشته نگاه میکنیم، نه تنها ما، تمام استراتژیست های دنیا، اونایی که این بخش رو بررسی کردن اعتراف کردن که چون غیر مسلمان ها که بحث پیامبری براشون مطرح نبوده، تعبیر نبوغ رو به کار بردن که محمد در صلح حدیبیه نبوغ راه بردی خودش رو به منصه ظهور گذاشت و با یک پیمان صلحی که همون موقعی که اون پیمان صلح امضا شد بعضی از خود مسلمون ها منتقد پیامبر بودن و گفتن که شما ما رو ذلیل کردی با این پیمان. چرا؟ چون در اون پیمان یکی از موادش این بود که اگر کسی مسلمان شد از اهالی مکه و به مدینه رفت، مسلمون ها او رو پس بدن، که اتفاقا همونجا که این توافقنامه امضا شد پسر همین آقای سهیل ابن عمرو مسلمان شد، خودش رو رسوند به مسلمان ها و همونجا پیامبر گفت که تحویل پدر بدید این رو طبق همین معاهده. چون اون سهیل تقاضا کرد، گفت طبق این قرارداد صلح شما باید پسرم رو به من تحویل بدید، اونم تحویل دادن. یه مسلمان دیگری آمد به نام ابوبصیر. حالا جالبه همین رو شما ببینید چی شد. این آقای ابوبصیر در مسیر بازگشت به مکه از دست اینها فرار کرد، یعنی از دست مشرکین فرار کرد، رفت یه جایی برای خودش پایگاه تشکیل داد. مسلمان‌های دیگه هم با خبر شدن، اونایی که تو مکه بودن اینا هم رفتن به او ملحق شدن، چون میدونستن اگر مدینه برن پیغمبر طبق قرارداد عمل میکنه، پیامبر کسی نیست که برخلاف قراردادی که امضا کرده بخواد اقدامی انجام بده. اینا یه گروه خیلی مفصلی شدن و خودشون تصمیم میگرفتن، اقدام میکردن، از جمله علیه مشرکان اینها اقدامات تهدیدآمیزی انجام میدادن و چون زیر مجموعه دولت اسلامی پیامبر هم نبودن، پیامبر مسئولیتی نداشت در قبال اینها، چون اینها که مدینه نرفته بودن و هم پیمان پیغمبر نبودن. این بود که یه هیئتی از مشرکین به مدینه رفتن و از پیامبر تقاضا کردن که این بند صلح نامه لغو بشه، یعنی همین چیزی که بعضی از مسلمان ها پیغمبر اعتراض کردن، همین بعدن تبدیل شد به نقطه قوت و این مشرکان بودن که از این ماده ضرر کردن. خب حالا کل ماجرا چی بود؟ ماجرای صلح حدیبیه این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در سال ششم توی ماه ذی‌قعده تصمیم گرفتن که برن به مکه برای انجام مراسم حج. خب وظیفه مشرکین این بود که هر کسی میخواد بیاد حج زمینه رو براش فراهم بکنن، یعنی به لحاظ افکار عمومی مشرکین نمیتونستن مانع مسلمان ها بشن. خب از اون طرف میان مسلمان ها و مشرکین سالها جنگ بوده و سال قبلش جنگ احزاب بوده و بنابراین در دشمنی اینها با پیامبر و برعکس هیچ تردیدی نیست. اما پیامبر اعلام عمومی کرد، نه تنها به مسلمان ها بلکه حتی به غیر مسلمان ها، به همه قبایل پیام فرستاد ما میخواییم بریم برای برگزاری مراسم حج، هر کم دوست داره با ما بیاد بیاد. 1400 نفر فراهم شدن و راه افتادن به سمت مکه. اما عده‌ای و از جمله تعدادی از خود مسلمان ها با پیامبر همراه نشدن، چون تحلیلشون این بود که این کاروان زنده بره میگرده. خب اینا رفتن و مشرکین هم جلوی اینا رو گرفتن، مذاکراتی شد، بحثهایی شد، تلاشهایی شد که بتونن مراسم حج رو انجام بدن، ولی اونها نگذاشتن و نهایتاً این پیمان صلح امضا شد. مشرکین مسلمان ها رو به رسمیت شناختن، قرارداد صلح برای 10 سال، به مدت 10 سال اسلام به رسمیت شناخته شد، پیامبر و مسلمان ها هم برگشتن و بعد از این بود که این، یعنی بعد از این صلح حدیبیه هست که این سوره فتح نازل میشه و صلح حدیبیه رو طبق قول مشهور البته داریم میگیم به عنوان فتح المبین اعلام میکنه، چون بعضی هم گفتن که این فتح المبین اشاره به فتح مکه داره، یعنی این صلح زمین ساز اون فتح میشه، چون بعدن مشرکین در سال هشتم صلح حدیبیه رو نقض کردن و پیامبر با جمعیتی بالغ بر 10,000 نفر راهی مکه شدن و مکه البته تسلیم شد، بدون خونریزی فتح شد. این اجمال قضیه بود. در این سوره زمینه‌های صلح حدیبیه گفته شد، خود صلح حدیبیه تحلیل شد، وضعیت مسلمان ها تحلیل شد و موارد بسیار مهمی مطرح شد، از جمله جهانی بودن رسالت اسلام مطرح شد و اینکه خدای متعال به مسلمین میگه که افقاتون رو جهانی تنظیم کنید، مکه رو فتح شده به حساب بیارید و میگه که چرا خدا دستور داد که صلح بشه، چرا خدا اجازه جنگ نداد. میگه دلیلش این بود که علاوه بر دلایل مختلف از جمله حرمت مسجد الحرام و مکه، دلیل از دیگرش این بود که اونجا تعدادی بودن که اسلام آورده بودن ولی اسلامشون مخفیانه بود و شما اینها رو نمیشناختید و اگر شما به مکه حمله میکردید اونها هم آسیب میدیدن. خب بعضی از آیات رو با هم مرور میکنیم و متبرک میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب اینجا ببینید رابطه دین و سیاست، حکمرانی صلح و جنگ، حکمرانی امنیتی، حکمرانی امنیت سازی و صلح سازی، حکمرانی جهانی و تمدنی اسلام، راهبردهای فتوحات اسلامی برای جهانی شدن اسلام، حکمرانی تمدنی، اینا همه توی این سوره رد پاشون پیدا میشه دیگه. خب این فتح الفتوح دستاوردهایی برای خود پیغمبر داشت، دستاوردهایی برای مؤمنین داشت و پیامدهایی هم برای منافقین و مشرکین داشت. اما برای پیامبر، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، سرمایه اجتماعی تو ای پیامبر با این صلح ارتقا پیدا کرد. خیلی از حرفایی که مشرکین درباره تو میزدن دیگه اونها رو نمیگن و یتم نعمته علیک، و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. راه فتح مکه را ما به تو نشان خواهیم داد و پیروزی بدون شکستی هم خدا نصیب تو خواهد کرد. اما نسبت به مؤمنین، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. خب مؤمنین به پیامبر اعتماد کردند، آرامش الهی هم بر اونها فرود آمد و همراه و واقعا هم نوا بودن با رسول الله، حسن ظن داشتن به خدا و رسول الله. خدا هم بهشت رو به اونها وعده داد و به فوز عظیم رسیدن. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. اما در برابر مؤمنین و مؤمنات، منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات، اینها بدگمان بودند به خدا، که اینجا بیشتر تاکید روی بحث منافقین هست و خدا بر اینها خشم گرفت. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. میبینید که چند قبضه خدا بر اینها خشم گرفته. ولله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. اینجا مقدمه سوره به پایان میرسه. دیدید که سه بخش داشت: دستاوردهای فتح المبین بر رسول الله، بر مؤمنان و مؤمنات، و بر منافقان و منافقات و مشرکین و مشرکات. البته بعضی از مفسرین هم مشرکین و مشرکات رو اینجا مستقل نگرفتن، بلکه وصف منافقین و منافقات گرفتن، یعنی چون منافقین و منافقات اول آمده. ولی منافات هم نداره، چون اونها هم خدا رو قبول داشتن ولی مشرک بودند. در فصل اول سوره شؤون رسول الله بیان میشه و مسئولیت مؤمنین در قبال خدا و رسول خدا، که این در بیعت متجلی شده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. چرا ما پیامبر رو با این سه تا شأن فرستادیم؟ وظیفه مؤمنین چیه؟ لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و اصیلا. لازمه این کار چیه؟ بیعت با پیغمبره، که خب این در بیعت رضوان اتفاق افتاد. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه فمن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. این هم فصل اول. در فصل دوم نقد و بررسی رفتار منافقین شده، کسانی که همراه پیامبر نیامدن در این حج، و تحلیلشون این بود که پیامبر و همراهانش هم زنده بر نخواهند گشت، که خدای متعال پیش بینی میکنه که شما که رفتید اینا چی میگن و جواب شما چی باشه. دو تا پیش بینی اینجا اتفاق افتاده. یک: سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. یقولون بالسنته ما لیس فی قلوبه. ای پیامبر به اینها بگو: قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. و همینطور به اینها بگو که دلیل نیامدن شما با ما گرفتاری های مالی و خانوادگی تو نبود، بلکه شما سوء ظن به خود داشتید. شما فکر میکردید ما زنده بر نمیگردیم. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. زین ذالک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. اما کار دومی که اینها خواهند کرد اینه که شما یه نبردی دارید در پیش که در اون جنگ پیروز میدان هستید، غنایم زیادی هم گیرتون میاد، اینا میان که ما اینجا میخوایم همراهتون باشیم، ای پیامبر اینا رو با خودتون نبرید، تنبیهشون کنید. در اون نبرد پیش رو فقط کسانی که در سفر حج با شما بودند میتونن همراه شما بیاند. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. کلام خدا چی بوده که میخواستن تغییر بدن؟ دستور خدا این بود که اینا رو با خودتون نبرید. اینا میان که نه، ما هم میخواییم با شما بیاییم. قل ای پیامبر به اینها بگو لن تتبعونا، ابدا نمیتونید همراه ما بیایید. کذالکم قال الله من قبل، این دستوریه که خدا پیش از این داده. و سیقولون بل تحسدوننا، به شما خواهند گفت که حسودیتون میشه که چیزی هم گیر ما بیاد. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، رهاشون کن، اینا خیلی بازم متوجه نیستن. به جای اینکه بگن چشم هرچه شما بفرمایی، باز میگن که شما حسودیتون میشه. ای پیامبر یه فرصت به اینها بگو که دارن، و اونم اینه که در یه جنگ دیگری هست که دشمن قوی و سرسختی هست، در اون جنگ اگه با ما همراهی کردید خدا شما رو میبخشه، و اگر همراهی نکردید عذاب خواهید شد. خب تو آیه مبهمه که اون جنگ چیه، ولی بعضی از مفسرین احتمال دادن که منظور همین فتح مکه باشه یا جنگ بعد از فتح مکه که جنگ حنین هست، که خب اینا چون توی فتح مکه همراه بودن قاعدتا منظور همون فتح مکه هست، و جنگ حنین هم که از توابع بعدی فتح مکه در واقع هست و شاید بگیم ادامه شه دیگه. قل للمخلفین من الاعراب، به این جاماندگان و تخلف کنندگان از همراهی با خودتون در این حج بفرمایید که ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، باشون می جنگید یا اینکه اونا اصلا تسلیم میشن اسلام میارن. فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. خب در آیه بعدی مستثنیات از حضور در جهاد ذکر شده. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. و بعد در فصل بعدی تحلیل صلح حدیبیه اتفاق افتاده، اعلام رضایت خدا از مؤمنینی که با پیغمبر بیعت کردند و پاداش هایی که خدای متعال برای مؤمنین در نظر گرفته، غنایم متنوع و همینطور ادله عدم جنگ و پذیرش صلح و از این قبیل مطالب. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرتا یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لكم هذه و کف ایدی الناس عنکم و لتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. پس یه غنایم زیادی که به زودی اونها رو دریافت خواهید کرد و غنایم دیگری که خدا از اونها خبر داره و شما از اونها فعلا اطلاع ندارید. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله علی کل شیء قدیرا. این نکته رو هم میگه که اگه جنگی به فرض در میگرفت شما پیروز میدان بودید، چون شما خدا ولیتونه ولی کفار ولی و نصیری ندارن، و این هم سنت الهی هست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اما از دیگر حکمت های صلح حدیبیه و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. خدایا اینا که کافر بودن سد از مسجد الحرام کردن، نذاشتن ما بریم حج به جا بیاریم، طواف بکنیم، عمره به جا بیاریم، نذاشتن قربانی هامون رو ببریم چون اعمال عمره بوده، نذاشتن قربانی رو ببریم در مکه ذبح بکنیم، چرا اجازه ندادی با اینا بجنگیم؟ چون مؤمنان در مکه بودن که شما اونها رو نمیشناختید و ممکن بود که اونها از بین برن. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، درسته، و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، این هم درسته، اما ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات که لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. سه نقطه دیگه، بقیه شو نمیگه. اینه قصه، اینه. خدا میخواد که فضا فراهم بشه با این صلح تا اونها هم اعلام ایمان بکنن. لیدخل الله فی رحمته من یشاء. اما اگه کفار از مسلمان ها جدا بودن، خب مشکلی برای جنگ نبود. لو تزیلو، اگه جدا میشدن کافران از مسلمانان، جدا بودن اونجا منطقه شون، لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما. چرا؟ چون اینا گرفتار تعصبات جاهلی هم. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانو احق بها و اهلها، برخلاف مؤمنین که اهل تعصب جاهلی نبودن، از آرامش برخوردار بودن، عاقلانه رفتار کردن. اون گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، نه بسم که اللهم پیغمبر فرمود باش. ببینید حالا کی جاهله کی عالم. و محمد رسول الله، گفت نه ما رسول الله نمیشناسیم، محمد ابن عبدالله. خب راجع به خواب پیامبر هم که اینجا صحبت شده و روی کرده جهانی اسلام، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. روی کرده اسلام حکمرانی جهانیه، حکمرانی تمدنیه، حکمرانی صلح سازی و امنیت سازی برای کل بشریت با گرویدن به قانون الهی و عبودیت پروردگار. و آخرین آیه که در این جلسه خوندیم این که مسلمان ها پیوسته باید خودشون رو تقویت بکنن، پیوسته باید بر گسترش ابعاد استقلال خودشون تأکید بکنن، وابستگیشون رو به بیگانگان کم کنن، کم کم کم، و هیچ احتیاجی به اونها نداشته باشن. کسی که خدا رو داره، کسی که عبودیت خدا رو داره، ربوبیت خدا رو داره، دیگه کفار احتیاجی نداره. پیوند با رهبری، پیوند با قرآن، پیوند با یکدیگر تا امت اسلامی شکل بگیره، جامعه سازی اسلامی، دولت سازی اسلامی، تمدن سازی اسلامی، اینا همه جامعه اسلامی رو تبدیل میکنه به یک جامعه تمدنی جهانی و قوی. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدایا پیوسته فتوحات خودت رو نصیب جامعه اسلامی بگردان. خدایا پیوسته امت اسلامی را در مسیر همگرایی، انسجام بیشتر، ارتباط با رهبری الهی قرار بده. به همه آحاد امت اسلامی این توفیق را عنایت بفرما که بر مسیر صراط مستقیم عمل بکنند. خدا به ما توفیق اقتداء به نبی مکرمت را عنایت بفرما. خدای این اوصافی رو که فرمودی توفیق عنایت بفرما که در آحاد ما و هر کسی که عضوی از امت اسلامی هست، دوستدار و خادم قرآن کریم هست، مجسم و متجلی بگردان. خدای ما را از مغفرت خودت و اجر عظیمی که در این سوره و در این آیه پایانی وعده دادی برخوردار بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.